ما تا اینجا آمدیم گفتیم که علم اجمالی شبهه محصوره وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ این اگر در هر دو اصل جاری کنیم مخالفت عملیه قطعیه میشه، اگر در یک طرف اصل جاری کنه ترجیح بلا
مرجعه.
حالا در این تنبیه میخواییم جاهایی رو بگیم که با وجود اینکه علم اجمالی هم هست شبهه محصوره هم هست، ولی مای مشهور و شیخ هم جز اونهاست اهل تحقیق کلن، اینا میان چیکار میکنن؟ در بعض اطراف مجوز ارتکاب میدن و اصل جاری میکنن. بحث مهمی است، فروع فقهی فراوانی دارد. یکی از جاهایی که برای امتحان اجتهاد معمولا میشه خوب امتحان کرد که طرف چه کار است، همین فروع علم اجمالی است. یعنی یه مسئله شو که بگی اون بعد از شروع کنه از اون بای بسم الله علم اجمالی بیاد تا برسه به این استثناءات. رضا بحثای ملا پروریست، در عروه مفصل‌تر داره فروع رو. اینجا آخوند شیخ چون بحث اصولی داره میکنه میخواد ضابطه هاش رو بگه، ضابطه ها رو میگه و مثال میزنه. اولین جایی که هست من اون مسئله فقهی بگم که مسئله جا بیفته. مثلا مثال خود شیخ دو تا ظرف اینجا هست، یکیشون نجسه یکیشون پاکه. بعد من خون دماغشم یه قطره خون میفته، نمیدونم تو اون ظرف خون افتاد یا تو این ظرف آب افتاد یا تو یکیش افتاد. علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا با نجاست ملاقات کرد و در این حال خدمت شما عرض شود شبهه هم محصور است. یکی از این دوتا نسبت یک دومه، هر دو هم الان دم دست من هست، درسته آقا جان؟ هر نسبت هم یک دوم، احتمال اوغنایی معتد دوم به 50%. اینجا فقها ها گفتن می شود از اون اناع دیگر استفاده کرد. فکر میکنید چرا این حرف زدن؟ یه بار دیگه میگم، خون دماغ شده یا افتاده تو ظرف یا لباسی که قبلا میدانم نجس بوده، یا تو این یکی لباسه که این نجس نبوده پاک، نمیدونم به کدوم خورده، درسته؟ یا کدوم ظرف افتاده؟
یعنی تو اون افتاده که قبلا نجس بوده؟
یا تو اون افتاده یا تو این؟
یا تو این که پاکه یه طرف تنجس
نداره. علم اجمالی دارم، شبهه محصوره هم دارم، ولی در این حال فقها فتوا دادن که اجتناب از اون اناء پاک اشکالی نداره، لازم نیست. تو اون یکی که لباسی که قبلا پاک بوده همچنان میتونی اساس طهارت یا استصحاب طهارت را جاری کنیم. مستشکل میخواد بگه این فتوا با اون مبنای اصولی چجور میسازه، چی جواب میدی؟
خب یه طرف که قطعا نجس بوده،
خب
این از محل ابتلا شما میره بیرون،
محل ابتلا نرفته بیرون، هنوز هم مبتلا به
یه طرف که قبلا نجس بوده، درسته، از این ظرف نمیشه استفاده کرد، چه خون توش افتاده چه نیفتاده.
بله.
میمونه طرف دیگه که خب 50-50 نمیدونیم دیگه، به راحت جاری میکنیم استفاده.
خب فرقش با جای دیگه چی شد که اونجا اجازه نمیدن اینجا اجازه دادن؟
تفاوتش اینه که تو اون مورد
ظرف خون تفاوتش اینه که یه طرف از اول قطعی بود اجتناب بود،
یعنی به زبان ساده اونجا در یک طرف ما اینو نمیگیم اجازه اصلا نداره، میگیم اصل اونجا ها. حالا چراشو بعدا میگم، چرا این تعبیر رو میگم فعلا، حالا جاش نیست، چرا ترکرسی میگم هر سبب که اونجا ها اصل رو در یکی جاری کردن ترجیح بلا مرجعه معتبر میشد، اما اینجا چون یک طرف تنجزی برای ما تنجز جدیدی به دنبال نداره، اجرای اصل در طرف دیگر که اگر اون نجس بود تنجز جدید داشت، اینجا دیگه ترجیح بلا مرجع نیست. یعنی در حقیقت شک در حدوث تکلیف جدیده، نه شک در بگید مکلف بوده، و لذا اینکه اومدن اینجا برای اجاری کردن علل قاعده. اینجا پس کلیت بحث رو فهمیدید. تنبیه سوم
مجموعه شک میگیره یا نمیگیره اصلا
مهم نیست دیگه. ما به تفسیری که از اول گفتیم چی بود؟ گفتیم ما برداشتمون از شیخ اینه و از خارج هم اینو قائلیم که نسبت به موافقت قطعی علم اجمالی علت تام است، نسبت به موافقت قطعی مقتضی است، درسته؟
درست.
وقتی شد مقتضی، پس این مهم نیست که علم اجمالی اینجا باشد یا
نباشد.
مهم اینه که اون مانع که مخالفت عملیه قطعیه و ترجیح بلا
مرجح
بود از بین. اون کسانی که تفسیرشون از شیخ اینه یا خودشون از خارج قائل هم که علم اجمالی مثل موافقت قطعیه هم علت تامه است، اونا هر جا علم اجمالی دیدن باید موافقت قطعیه میدن و تمام این موارد باید جوری توضیح بدن که اینجا علم اجمالی وجود ندارد، ما نیازی به این توضیح نداریم. فرق قضیه رو فهمیدید؟ ببینید علم اجمالی که توی آیه یا روایت نیومده که یجب اجتناب علم اجمالی، که اگه علم اجمالی باید وجوب اجتناب بیاد بره بره. علم اجمالی عنوانی است که ما داشتیم از بیرون و تو ادله به این رسیدیم که اینجا مقتضی تمام مؤمن مفقود برات شد. حالا بعد این ادله چی رو اختصا میکرد؟ آیا علیت تامه را یا موافقت یا اختزا را؟ اگه علیت تامه باشه یعنی علم اجمالی از اون حکم منفک آیا آقایی نیست، اون موقع این حرفا شما پیش میاد که پس علم اجمالی کجا رفت. ولی وقتی که ما گفتیم نسبت به مخالفت قطعی علت تامه است، اونجا چرا علم اجمالی باید نباشه تو مخالفت قطعی اجازه بدیم؟ اما تو موافقت قطعی گفتیم مقتضی است، پس اسم علم اجمالی برای ما مهم نیست. باید ببینیم اون مانع ها که مخالفت عملیه قطعیه و ترجیح بلا مرجح بود تا کجا جاری است و کجاها جاری گرفته. آجا تنبیه سوم این سوال رو پاسخ میده.
تو دو محل ابتلا بودن
این
درست نمیشه؟
اینا هر دو محل ابتلا.
نه آخه خب یه وقتی یه چیزی عقلا، یعنی اینکه ما همون
محل ابتلا یعنی چی؟
همین محل ابتلا، ما یه چیزی بیفتی یه جایی که بهش دسترسی هم نداریم، باز میگیم این در محل ابتلای ما نیست، یعنی یه چیزی شک کنیم اینجا
میرسیم. خب این اون نیست که
یه وقتی شرعن چنین چیزی واسه ما
شیخ حاضر. خدا ببین محل ابتلا آیه یا روایت که نیست،
باشه
اصطلاح. این اصطلاحی که گفتن رو کجا گفتن؟ جایی گفتن که خطاب به شما نسبت به اون مستحجن باشه. الان مثلا من به شما بگم که تو ادامه میرسید از استکانایی که جلوی این چیزو ترامپه نخوری ها، شما میگی ما اصلا من کافسیبید راه نمیدن که این خطاب عرفن مستحجن. به این گفتن خروج از محل ابتلا. اما الان من به شما بگم خدمت شما از این لیوانی که قبلا نجس بوده یا از این لباسی که قبلا نجس بوده اجتناب کن، این عرفن مستحجن نیست.
چرا؟
خب واسه این که خب اجتناب کنیم.
خب ما که قبلش اجتناب میکردیم.
خب میشه تأکید هم استحجان نداره، معیار جهل جدید نیست این حرف شما، ولی خطاب مستحجن نیست. اون چه که این آقای اسمی باشن خروج از محل ابتلا اینه که جاهایی رو که خطاب به اونها عرفن مستحجن باشد به اینا میگن خارج از محل ابتلا. اونجایی که عرفن، مثال هم میزن قدام امیر البلد مثلا، اونهایی که عرفاً مستحجن نباشد میگفتن داخل محل ابتلا. اینجا هیچ کدوم مستحجن نیست. دقت کردید؟ میدانید چرا؟ حالا بعداً ببینید بعد از شرح این کار شما رو کردن اینا از اول چون شیخ رو اینجوری معنا کردن، بعد خودشون هم قائلن، بعد چون قائل نیستن شیخ رو اینجوری معنا کردن که شیخ قائل به علیت تامه است هم در مخالفت قطعی هم در موافقت قطعیه. وقتی به این تنبیه سوم میرسن به زور و ضرب میفتن که یه جور نشون بدن تو این موارد علم اجمالی نیست. حالا اینه چه کار کنن بگن علم اجمالی نیست؟ یه جورایی باید بگن دیگه، چون مسلک و شیخ باید اونجور توضیح بدن. بعضی ها بحث انحلال گفتن مثل آقا، بعضی هاشون بحث توسعه در همون خروج از محل ابتلا گفتن مثل شما، ولی اینها هم از خارج به نظر ما قابل دفاع نیست، هم با عبارات شیخ سازگاری نداره. شیخ تو خروج از محل ابتلا همون تعریف مشهور رو بعدا میگه و اینجا ها اصلا تو این مورد اول اصلا نظر از خروج از محل ابتلا نداره. اما اگر مقتضی که ما گفتیم مشکل نداره، اینجا ها چون تنجز نمی آورده اجرای اصل در طرف دیگه ترجیح بلا مرجح نبوده، مثلا مؤمن بوده، بنابراین با این که علم اجمالی هست منحل هم اصلا نشده باشید، اصلا به اسم اجمال کار داریم محل ابتلا هم باشه، ولی چون من مؤمن دارم درسته این ترجمه لا مرجع نیست، ارتکاب رو اجازه میده. بله معتبره. این که چرا معتبره؟ به خاطر اینکه این وضعیتی که اینجا درست میشه باعث میشه که شک شما بشه، شکی در حدوث تکلیف جدید. یعنی شما نسبت به اون قبلی که موجب اجتناب رو دارید از قبل، خاطر اینکه میدونید نجسه، شک میکنید که این یکی هم وجوب اجتناب دارد، یا شک میشه در حدوث تکلیف جدید. شک در حدوث تکلیف مجرای براعت رفع بالایی خود شاهد بود. بنابراین معلوم میشه این وضعیتی که اینجا اینجا شده اندشاره معتبر است، برای که من در یک طرف اصل معامله رو جا ببخشید.
اینی که فهمید استفجان دارید بحث جایی که خروج از
من بزن به اون برسیم، چون تو هم تنبیه سه
اینی که
فردا بشه آقای دروزی عزیزم، خروج تعریف خروج از محل استهجان رو که مشهور گفتن فردا بهش میرسیم. شیخ میگه این بهترین تعریفه، ولی در این حال همه جا قابل استفاده نیست. اینو فردا بحث
کنیم. راجب این که علم اجمالی مقتضی موافقت قطعی است نه، علتش کجا بحث کردیم قبلا؟
همین چند روز پیش بود تو همین کلاس بحث کردیم. اگه یادتون باشه حاشیه امام هم گفتن، گفتم که در تفسیر شیخ سه حرفه. یه عده میگن شیخ مقتضی رو میگه، عبارات اینجا تنبیه سوم قشنگ با اقتضا جدا میگه. دلاله عبارتون میخونیم میبینیم اصلا اینجا صحبتش نیست که اینجا علم اجمالی نیست، همش میخواد بگه اینجا معمر هست، همش دنبال اینه. و اینا کاملا با مبنای اقتضا جدا. یه سری حرفا داره توی بحث اشتغال جلوتره که اصلا یه جاش تصریح میکنه، میگه اینجا علت تامه است، علم اجمالی در تامه است، باید یک خواهی کنه علم اجمالی از بین بره. این تحافظی که به ظاهر هست سه تفسیر ایجاد کرده. بعضیا مثل مرحوم میرزای ناینی ظاهر عبارات همینجا رو گرفتن، بعد عبارات اون ور رو تعویل بردن. کلام استیم میگن آقای خویی آشان شهرین هم همینجا مرحوم آقا زیادین عراقی اومده عبارت اون برای گرفته، بعد عبارت های اینجا رو تو تنبیه سوم تعویل برده. دقت کردین؟ تعویل. آقای حکیم اینا هم همین کارو کردن. این آقای مروج هست که ها شرح رسائل رو داره، اونم از همونا گرفته و همین کار انجام بده که عبارت اینجا رو تعویل بردن که با اونجور در بیاد. امام اینا معتقدن که آقا جون بی خودی زحمت نکشید، شیخ عباراتش تعافد داره، همینجا ظاهر خودش رو بگیرید که اختصاص، اونجا هم ظاهرش رو بگیرید که علیت تامز. شیخ بین این دوتا تذبذب داشته، جهن عرفی نمیشه کرد. ولو بعدها در فقه در نهایت به اختصاص گرویده، ولی تو این قسمت این تعافد وجود داره. بعد یه بحث هم از کلا صرف نظر از شیخ درستش چیست؟ آغازیانی ها معتقد از علم اجمالی علت تامه است، امام آیه خوی اینا میگن که و آیه نایین ها میگن مختصی است.
میشه اختلاف رو باید از کجا بفهمیم که خودمون نظر بود؟
دلیلی که برای وجوب احتیاط بود چه چیز رو اختصاص میکرد؟ ما ادله وجوب احتیاط رو خوندیم دیگه، دلیل عقلی بود، روایات بود و بحث استقرا بود. این ادله چه چیز رو نشون میدن؟ آیا این رو نشون میدن که اگر در جای علم اجمالی آمد امکان ندارد مؤمن بیاد، یا این رو نشون میدن که اگر ممکنه علم اجمالی هم باشه ولی در این حال مؤمن بیاد و ما اجازه ارتکاب پیدا میکنیم؟ اگه اولی باشه میشه مخالف قطعیه، دومی باشه میشه مخالف، میشه مختزی. این همین بحث تو مخالف قطعیه هم هست، ارتکاب هر دو طرف. منتها اونجا همه قبول دارن که نظر شیخ مخالفت قطعیه است، ولی دیگه از خارج بحث دارن. آقای خوینا معتقدم که علم اجمالی چه نسبت به مخالفت قطعیه، چه نسبت به مخالفت قطعیه مختصی، نظر خودشون. بله. ولی مثلا شیخ مسلم نسبت به مخالفت قطعیه قانون علیت تامه است، تو مخالفت قطعیه همینطوره که گفتم. از اون ور آغازیانی‌ها در هر دو قالب علیت تامه.
پس مدا دلالت ادله اینجا؟
بله، ادله‌ای که داشتیم. بله.
ادله احتیاط.
ادله هم ادله بود که خوندیم. دلیل جدایی نیست. همون ستایی که خوندیم مخاطقتی هم مکمه هم بود. پاسخ بیرس. ببین خوب گوش بده. اینایی که هم تو هوای عرض میزن به جای نمیسن. تنبیه سوم از اینجا شروع میشه سوال. فقها، مشهور فقها در اصول به وجوب موافقت قطعی قائل می شود. ولی در فقه در موارد متعددی ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی را، علم اجمالی در شبهه محصوره را اجازه می دهند. این تهافت چگونه قابل رفع است؟ اگه بخواد همینطوری هوای بگید خب اصول گفتم فقه نیست دیگه، گفتم یادشون رفته، اینطوری هیچ وقت شما به اکتشاف نمیرسید. همیشه کشف قبلش باید چی باشه؟ سوال باشه. فردا مدرسم شدی بذارید شایدتون سوال بکنن. این سوال کردن بیشتر از اینکه به درد اونا بخوره در خود بخوره. اون یه سوال رو میکنه، تو جواب سوالم دنبال این نباشید یه جوری ببندید کلاس تموم شه بده. شما جواب اون سوالم میدید، ولی خودت وقتی به اون سوال فکر میکنی متوجه میشی که اگه این مثلا اشکالشو از اون زاویه میآورد، از اون حیثیت حجمه میکرد، این جواب نمیشد داد. بعد تو اینجور جا آدم به یک نکته هایی میرسه و دنبال اونا گرفتن آدم به مطلب میرسن. های آقایی متوجه میکنی؟ ولی سوال نباشه این نیست.
اگر سوالش نبود دیگه مطالبش باید بیاد کنه.
نه بعضی هم نیاز دارن، چون از اون برای قصه هم هست کسانی که سوال خوب دارن، ولی که بعد سوال رو به خاطر حالا غرور یا هر خصوصیت دیگری به سمت جواب حرکت نمیدن، حرکت معکوس میکنن، اینا روش نمیکنن. باید بین این حالی بکنی که آقا جون این روندش این نیست، تا این بیاد تو فضا. وقتی اومد تو فضا همون سوالا میتونه خودش رو به نظریه برسونه یا به اکتشافات نکته ها برسونه. این چی میگم؟ مثلا اون سوال خیلی مهمه. آدم سوال نداشته باشه مثلا آبی که میگن هرچی هم بلد باشه میمونه. این سوال خوبه، سوال داشتن. مثلا سوال داشتن یه طرفه، ماسمالی کردن سوال کار خوبه. ما مثلا چیه؟ سوال مثلا نمیخونه فقه و اصول، نمیخونه، یادشون رفته، معصوم که نبودن، نمیفهمیدن دیگه. حالا اینا که اون روایت رو نایده بودن، بعضی هم اینجور اون روایت رو نایده بوده یا تو فقه یادش، اینجوری شما به جواب نمیرسید. بعد اون رو فنیان حرکت کنید، نه اینکه این احتمالات منتفی ها، ممکنه از واقعا نفهمیده، حواسش نبوده، ولی از اول بخواید بنا رو بر این چیزا بذارید مطلب در نمیاد. بله یه جایی میگردید فحص تام انجام میدید، درهای پیدا میکنید، خودمون میشه بار نظریه. یه چی میگم؟
فلسفه سوال و دعا یکیه دیگه.
خب نه فلسفه شو بدش کن این گوش. پاسخ شیخ میگه تهافتی نیست. تهافتی نیست. این موارد سه دستند. حالا اینا رو مشروع که گفتن. الف، مواردی که برخی از اطراف علم اجمالی بگونه‌ای هستند که بر فرض آن که جامع در آنها باشد تکلیف جدیدی ایجاد بگید چی؟
نمیشه.
ولی اگر جامع در طرف دیگر باشد نسبت به طرف دیگر تکلیف جدید ایجاد بود. در چنین مواردی اجرای اصل مثلا براءت نسبت به طرف دیگر مانعی ندارد و ترجیح بلا مرجح نیست. مرجع معتبر اندشاره دیگه نیست. چرا که وضعیت این موارد شک را به شک در حدوث تکلیف جدید تبدیل می کنند که مجرای ادله براعت است. حالا مثلا ایشون نجاست مثال زده، ما قصری مثال میذاریم. مثلا دو لباس در مقابل اوست که یکی از آنها سابقا نجس بود و دیگری سابقا پاک بود. نجاستی به یکی از آن دو نجاست مصریه ای به یکی از آن دو ملاقات کرده معر رطوبه، چون اگه نباشه خب باز اثر نداره، خشکا خشک نجس نمیشه. یکی از اون ملاقات کرده معر رطوبه، اگر به لباس اول خورده باشد تکلیف جدیدی ایجاد بگی چی؟ نمیشه. ولی اگر به لباس دوم خورده باشد تکلیف جدید ایجاد میشود. در اینجا اصالت و طهاره نسبت به لباس دوم جاری است. این اولیش درسته؟ ها بقیهش دیگه دومیش راحته. مورد دوم، مواردی که برخی از اطراف علم اجمالی به گونه ای هستن که عقلن عقل متمکن از ارتکاب آنها نیست. اصلا عقلن ممکن نیست. خب حتی عقلن ممکن نیست، اجرای هست در طرف دیگه ترجیح بلا مرجع نیست، هست اون طرف جاره میشه. چون در حقیقت اون وقت عقلن ممکن نیست، من اصلا اون تکلیفی ندارم، اصلا تکلیف محال که تعلق نمیگیره. شک میشه در حدوث تکلیف، مجرد بقا درسته؟ حالت سوم، مواردی که برخی از اطراف علم اجمالی به گونه ای هستند که عرفاً عقل متمکن از ارتکاب آنها نیست، که به اینا میگن خروج بعض اطراف از محل اختلاف. اونی که شما میگفتی اینه سومی. یا مثلا رفتی در مغازه، زیاد پیش میاد، اون در ما رفتونی در یه چیز بچه ها خریده بودن، بعد مغازه داره زنگ زده این گفته که مثلا من یه لباسی به شما فروختم، نه به شما فروختم، به یکی دیگه، بعد شما ما رو داشت، بعد یکی از نه من قبلا فروخته بودم و یادم نبود، اون موقع صاحبش هم راضی نیست، اون هم دنبالش اگه میشه بیارید بدید. گفتم به بچه ها که ما وظیفه نداریم ببریم بدید، ولی حالا بگید خودش بیاد بگید آدرس بگید. چرا؟ چرا وظیفه نداری؟ چون لباس بگی که محل افتران این مغازه سر دارم، من اصلا کاری با اون فروخ خریدار بعدی ندارم، نه داشمه، نه مثلا رفت آمدی باش دارم، اصلا محلیز کجاست خودش تو یه محل دیگه درسته؟ من با اون کاری ندارم. الان خطاب کردن من به اجتناب از او عرفاً مستحجره، اینو بهش میگم خروج از محل. و اجرای اصل در این طرف دیگه ترجیح بلا مرجع نیست، نظام من موظف نیستم. حالا اگه دوست دارید بگید، اخلاقا مثلا ما حاضرین بیت بگید، مثلا پول کرایه رو نمیدید، خود بیا بگید، حالا دوباره بریم تا اونجا رو چی خود بیا بگید. اینطوریه. اینو میگن خوره. اینجاها بوده که اجازه دادن. اینو جواب میده. بعد وارد این بحث میشه که اینا رو یاد گرفتی، ولی بدم که در فقه تشخیص این سومی همیشه راحت نیست. آخه ما مثال که میزنیم تو اصول یه مثالایی میزنیم که قشنگ جا بیفته، واقعی هم مثال میزنیم، ولی عملا توی زندگی روزمره اینطوره نیست. بعض جا کار سخت میشه. مثلا فرض کنید مثال میزنم آقا شما خون دماغ شدی، یه قطره خون یا پای نجس بچه اومد، بعد نمیدی رفت رو جانماز یا رفت اون برسن میخوالا اومردن نجس هم شده باشه، من رو نماز نمیخوام بخونم، از محل امتنام بیرون. این مرد اگر میدونید اونجا هم جانمازه، دوتا جانمازه، خب محل امتناست. اما حالا اگه بعضی وقتا میخونید بعضی وقتا نمیخونید، اینجا چی؟ یا مثل ماها که معمولا جا نداریم، هر وقت که از اون دادن هر جا باشیم یه موری میذاریم همونجا نماز میکنیم، جا نماز مشخصی نداریم، حالا ممکن هر جا تو هر اتاق. خب یا اینجا محل ابتلا حساب میشه یا نمیشه؟ چند درصد بشه محل ابتلاست؟ 60 درصد؟ حالا 59 چی؟ 58 چی؟ میدونید؟ نه یه چیزای دو تا چهار تایی نیست که، یه طیفی اون ور داره که معلومه، یه طیفی هم این ور معلومه، ولی اون وسط ها مشکل میشه و ما تو فقه همه اینها رو میخواییم فتوا بدیم. بنابراین اینجا چه باید بکنیم؟ میگم رجوع کنیم به ادله اجتهادی و اصول عملیه. ادله اجتهادی چه اقتضایی دارد؟ اصول عملیه چه اقتضایی دارد؟ اینا دیگه برای فردا. اینهایی که الان داریم میخونیم بحثای مهمی است، خیلی مهمه، روش فکر کنید قشنگ ببینید چه کار داره میشه. از ثالث تنبیه سوم از تنبیهات شبهات محصوله. تنبیه سوم جواب این سوال، خودتون رو تنبل نکنید، سوالاتی که براتون پیش میاد و ماسمالی نکنید، چیزایی توی نگید، سوال پیشو بگیرید، پیشو بگیرید، چه سوال خودتون چه سوال خوب، خیلی خوبه، حالا خودت بذارید برسه یا دیگری، دیگری هم چه سوالشو خوب کرد تا بتونید به یه همچین نظریه هایی برسید، به یه همچین حرف هایی برسید، بلا به دست نمیارید. از سالس نه متمکن نیست، یعنی اصلا امکان نداره اونو انجام بده، اصلا عقلا امکان نداره. سوم میگیم عرفا امکان نداره، اون عقلا. سوم وجوب اجتناب عن کل المشتبهین انما هو ما تنجز التکلیف بالحرام الواقعی است علا کل تقدیر، چه حرام واقعی در طرف الف باشد چه حرام واقعی در طرف ب باشد، هر طرف بیاد تنجز بیاد. میدونی چی میگم؟ خودش توضیح میده به ان تفسیر همون علا کل تقدیرنه. علا کل تقدیرن یعنی به این صورت که هر یک از مشتبهین، هر یک از مشتبهین به گونه ای هستن که اگر فرض بشود که یقین داشته باشیم به این که این مشتبه حرام است، تکلیف به اجتناب از او منجز خواهد شد. اینا که فهمیدین، حالا این مثال رو ببینید چرا فتوا اینطوری میدن. پس اگر نبود که وجوب اجتناب کذالک منجزن علی کل تقدیره، درسته؟ اگر نبود اون وجوب اجتناب کذالک منجزن علی کل تقدیره، این روزی متن ببینه عزیزم، میشونی من ننوشته سرما خوری میدم، متن نگاه کن، عبارت گیر نشده. اگر علم اجمالی اینطوری نبود، یعنی منجزن علا کل تقدیره نبود به این صورت که لم بله بلم یکلف به این اصلا، به این که مکلف نبود به اون اجتناب از حرام واقعی اصلا، یعنی علا کل تقدیره، اصلا علا کل تقدیره، اینجور نبود که مکلف به اجتناب از حرام واقعی بشود علا کل تقدیره، معلوم؟ اصلا علا کل تقدیره بهی هم خود به اجتناب از حرام واقعی، مثل کجا؟ علم دارد به وقوع قطره از بول در یکی از دو انا که احدهما بولان یا متنجسون بل بول یا کثیرون که لا ینفعل بن نجاسه، که خلاصه چیز جدید ایجاد نکنه، درسته؟
کثیرون
چیه؟ کر یا جاریست که با ملاقات نجس نجس نمیشه، یا احد و صوبین بود که یکی از این صوبن نجس بود به تمامه. لم یجب، لم یجب ناشه چیه؟ جواب لوه. لو اون ما به همچین چیزی دیگه واجب نیست اجتناب کند از اون مشتبه دیگر. چرا؟ چون علم ندارد به حدوث تکلیفی به اجتناب از ملاقی این قطره. چرا علم ندارد؟ چون اگر ملاقی این قطره اناء نجس بوده باشد، درسته؟ لم یحدث به سبب این ملاقات تکلیفون جدید بل اجتناب اصلا. و این اجتناب که از قبل داشت، پس شک در تکلیف به اجتناب از دیگری، یعنی از مشتبه دیگر، شک در تکلیف به اجتناب مشتبه دیگر، شک کن در اصل تکلیف خواهد بود، برایت جاری میشه، نه شک در مکلف اون به که مثل به احتیاط میشه.
الان اینجا ظاهرش میخوره که این علم اجمالی علت تمامه میدونه و ظاهرن علم اجمالی اصلا شکل نگرفته.
ایراد
نداره. ایراد نداره.
نه دو تفسیره دیگه.
اختصاص دیگه. آقا گفت اینجا با اختصام میدونه ولی الان ظاهرش انصافا با تمامیت با
چیز. حالا تو نیم. شما به اون تفسیر باش. تو نمیشه. دو تا تفسیر فنیست از کلام شکل.
کشون میگه اصلا هیچ شکل نگرفته. هیچ علمی شکل نگرفته. تکلیف جدید. اصلا که گویی علمی
از ما رو تحریک کنی وارد این بحث بشیم. چون اونم تفسیر فنی است، اشکال نداره شما اونو قبول کنید، ما اصراری نداریم. چون در حقیقت بحث اصلی اون دومی حالا کدوم درسته، ولی علی‌الحال دو تفسیر از شیخ دیگه و کذا این دومیشه و همینطور. یعنی چه؟ یعنی لا یجب الاجتناب عن المشتبه. آبه اون تفسیر هم کوچیک نیستن. مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی فقیه فهل بزرگیست، پیروانش آقای حکیم، سید محسن حکیم صاحب حقایق الاصول مستمسک، اینا هم فقهای بزرگی هست. و کذا یعنی لا یجب الاجتناب عن الاخر. دومیه، اگر در تکلیف در احد المشتبهین معلوم بالاجمال باشد، معلوم یعنی بالاجمال، و کذا لا یجب الاجتناب عن المشتبه الاخر، اگر تکلیف در احد المشتبهین معلوم بالاجمال باشد، لکن لا علی وجه تنجز، ولی منجز نیست بلکه معلق است، یعنی مشروط است بر تمکن مکلف از او. اینجا اونی که متمکن نیست، یعنی متمکن نیست عقلا ها، که با سومی فرقش معلوم بشه، سومی عرفیه دومی عقلیه، اونی که متمکن نیست عقلا مکلف از ارتکاب او، تکلیف منجز نخواهد بود به اجتناب از او، چون رفع ما لا یطیقون هست. درسته؟ حتی فعلی که نبود خود به خود منجزم نیست، ایرادی نمیشیم. کما لو علم به وقوع نجاست، مثلا در عهد و شیعن که لا یتمکنو عقلا مکلف از ارتکاب واحد معین از مشتبه، اینجا فلا یجب الاجتناب از اناء دیگر. چرا؟ چون شک در اصل تنجز تکلیف میشه، نه شک که در مکلفون به تکلیفی که تنجزش قطعیست. دوباره میشه شک در حدوث تکلیف. درسته؟
نه.
یه سوال، گفت لا یتمکن مکلف من ارتکاب واحد معین. این معین رو برای چی گفت؟ چون اگر واحد نامعین باشه باز ترجیح بلا مرجح میشه، بازم احتیاط باید بکنه. وقتی واحد معین باشه افزون ور دیگه ترجیح بلا مرجح نیست. معلومه چی میگم؟ اینم دوتا. و کذا مورد سوم، مثل دومی، فقط دومی عقلی بود، سوم عرفیه. لو کان ارتکاب واحد معین ممکنن عقلا، لکن مکلف اجنبی است از او و مکلف مبتلا نیست به اون واحد معین به حسب حال مکلف، مثل اونجایی که مردد شود نجس بین یک انا و انا دیگری که لا دخل عرفن برای مکلف در اون انا دیگر. اصلا مثلا این مثالی که واقع شده بود، گفتم من یکیشو فروختم، حالا اونم راضی نیست قبل از شما، خب ما اصلا اون طرف دیگه ای که اون یکی لباسه رو خریده بود اونو اصلا ما ندیدیمش و نمیدونم اصلا کی بوده و معلوم نیست با اون رفت آمدی بگید داشته باشیم یا هیچ وقت. غرفه محل ابتلای من نیست، دخلی من نداره. تکلیف به اجتناب از این انواع دیگر که متمکن ما هست عقلن منجز نیست غرفه. این فرقش با دومی ها، دومی اصلا عقلن متمکن نبود، سوای متمکن است ولی منجز نیست غرفه. و لحاظا که تکلیف به اون انواع دیگر عرفاً منجز نیست، نیکو نیست. این همون ضابطه محل ابتلا است که پرسید آقای سعید رو گفتم که تعریف که میکنن میگن محل ابتلا یعنی اونه که عرفاً خطاب به او مستهجن باشه. این طرز ضابطه‌ای که ارائه میدن. و لحاظا که این از محل ابتلا من خارجه، نیکو نیست تکلیف منجز به اجتناب از طعام یا لباسی که لیس من شأن مکلف ابتلاء به اون طعام یا لباس. بله اگه کسی به شما که اگه یه روزی رفتی مثلا کاخ سفید از اون لباس نخور، مشروط بگی از اون انا نخور، خب این ایرادی نداره، مثلا شرطی است که امکان تحققش بگید پایینه. نه نیکوس امر به اجتناب از اون مقیدن مشروطن به عزت تفق لک الابتلا به ذالک الانا، حالا به آریت یا به تملک یا به اباحت، اینجا فجتنب از اون انا. منتها این تأثیری تو بحث ما نداره، ما میخواستیم یه طرف ترجیح بلا مرجح نشه، خب نمیشه دیگه. حالا براشم ول حاصل که الان میخواد بره نواهی که مطلوب است، این سه خط رو بخونم از لعله فرمیدیم، نواهی که مطلوب در اون نواهی حمل و حمل نقشه چیه؟ نائب فاعل مطلوبه. نواهی که مطلوبه در اون نواهی وادار کردن مکلف بر ترک است. این فروع دین آیه نوروزی غرض امتثال، این که یه وقتا یه حرفایی میزنی حرفا درست نیست، فروع دین رو شارع میگه برای امتثال. حالا بله ممکنه وقت امتثال نکنه، مثل که من درس بدم که شما یاد بگیری، حالا ممکنه جمع یاد نگرفتیم ما نه بگیم طور نی،
ممکنه بهترش رو بلد بشیم.
تو شریعت این خبران نیست، تو شریعت این خبران نیست. در شریعت وقتی شارع میاد احکام رو میگه، غرض امتثال عملی است، غرض عمله، مثل اصول دین نیست که غرض اعتقاده ولو هیچ وقت به عملم کشیده
نشود.
شما تبری باید داشته باشیم مثلا از اعضاء اهل بیت، خب از عهده از زهرا، ولی اصلا عملا هیچ اتفاقی واسه شما در طول زندگی نیفته. ولی فروع دین اینجوری نیست، فروع دین مطلوب عمله. اگه بنا باشه این هیچ وقت عملی نشود، اصلا گفتنش لغوه. ببین چی میگم. حالا اینجا هم وقتی که عرفاً محل ابتلای او نیست، پس نهی کردن نسبت به او این نسبت در مقابل با طرف دیگه اینطوری مرجح درست میشه، چون مطلوب ترک عملی است دیگه، این مرجح پیدا میکنه. مرجحه پیدا کرد، اصل در اون طرف جاری بشه، ترجیح بلا مرجح نخواهد بود. ول حاصل نواهی که مطلوب در اون نواهی وادار کردن مکلف بر ترک است، غرض از اوامر نواهی امتثال عبد است. این نواهی مختصتون، مختصتون خبر عن است، این نواهی مختصن به حکم عقل و به حکم عرف. به کی؟ به کسی که شمرده بشود مبتلا به واقع منهیان ها، غیر از عقایده. عقاید بحث عمل نیست، ولی هیچ وقت هم برات پیش نیاد، خود همین اعتقاد شما این خوبه، خودش حسنه. ولذا شمرده می شود خطاب غیر مبتلا، شمرده می شود خطاب غیر مبتلا به ترک، شمرده می شود مستحجنان، مگر در جایی که مقید شود به صورت ابتلا. و لعل السر تا اینجا و الحمدلله رب العالمین. حالا جلسه بعد میام این مبتلابه و غیر مبتلابه رو انشالله فردا بحث اینا فکر کنم.
فرق واسطه جلی و جلا واسطه چیه؟ Thank you.
البته ماسته جلی و جلال ماسته شه فرق میکنم ولی واقعا بودی که اصل مجمن حالا با حجم میخواد ماسته جلی باشه، میخواد خفی باشه، میخواد جلای ماسته باشه، میخواد خفای ماسته باشه. همدید تو
من
ولی حالا برای اینکه متن اگه جای این از امام نوشتم اونجا ببین کیه
جزاشه.
آره آدرسشو دادم و خود نگاه. من با هر صورت راجع به خصوص آدم که خصوصی وقتی این واسطه جلی یا واسطه خفی خفا و جلا مال خود واسطه است، یعنی واسطه متصف است، اما خفا واسطه یا جلا واسطه عمه ممکنه بخاطر خود واسطه نباشه، چیز دیگه ای باعث خفا یا جلا شده باشه، حالا مخاطب یا قرار دیگه ای که وجود داره.
اصلا شما
نفهم ما تو استثناء بیش از تطبیق لا تنقض به شک نداریم. وقتی که واسطه اونایی که شما بهش میگی خفا واسطه یه سریاش درست نیست، اونا هم که درسته اصلا عرف ملاک در تطبیق هم عرفه، عرف خود لا تنقض به شک اونجا جاری میکنه چون نمیبینه اون طرف رو، مستقیم رو همین جاری میکنه و مخالفش رو اسیان میبینه، ولی خود ظهور لا تنقض میگیرش. ما نیازی به استثناء نداریم، استثناء نداریم که بگیم آقا اصل مثبت حجت نیست مگر اونجایی که واسطه خفی باشه. اصلا اصل مثبت حجت نیست چون لا تنقض نمیگیرش، ما اونجا حجت چون لا تنقض میگیرش و این موادی که شما داری استثناء میکنی اینا همه رو عرف، چون ملاک در ظهور عرفه دیگه، عرف هم اونو نمیبینه لا تنقض اونجا تطبیق میده، تطبیق داد دیگه استثناء نمیخواد. مراجعه این کلام رو
بس شانه.